بعد از اینکه در این آیات شریف اون رجالی که تجارت و بیع اونها از یاد خدا غافل نمی کرد توصیفاتشون بیان شد و در نهایت یکی از صفات مهمشون این بود که اینها از اون روزی که قلوب و ابصار در اون روز زیر و رو میشن میترسن، که وصف قیامت به میان اومد. حالا در ادامه توصیفات این گروه میفرماید که لیجزیهم الله احسن ما عملو. به این لامی که در این قسمت آیه اومده میگن لام غایت، یعنی هدف این است که غایت داستان اینه که لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حالا در این آیه که سه تا بخش داره، توصیف خیلی عجیبی شده از نحوه پاداشی که خداوند در قیامت میده. مرحوم علامه میفرماید که اولا آیه میفرماید لیجزیهم الله احسن ما عملو. احسن در لغت عرب افعال تفضیله. شما فرض بکنید که مثلا ما یک کاری انجام دادیم، فرض بفرمایید که حالا هر کاری، مثلا یه چند تا تابلو نقاشی میخواییم بفروشیم، این تابلو نقاشی خب قیمتشون با هم متفاوته، یکی از که خیلی عالیه شاهکاره، بعضی تابلوهای معمولیه. اون خریدار میگه که من تمام این تابلوها رو به قیمت اون بهترین میخرم، این میشه لیجزیهم احسن ما عملو. اینجا میفرماید که خداوند داره اعلام میکنه که خدا به اینا جزا میده، جزا یعنی پاداش عملشون رو میده، احسن ما عملو، به شکل بهترین عملی که اینها انجام دادن. یعنی انه یجزیهم احسن ما عملو معناه انه یجزیهم به ازای عملهم فی کل باب، تو هر بابی که یه عملی انجام دادن، حالا چه این باب روزه است، چه صلاته، چه قرض الحسنه است، چه جهاده، احسن عملا فی ذلک الباب، به بهترین عمل اون باب بهشون پاداش میده. یعنی بهترین جهاد، بهترین روزه، بهترین قرض الحسنه. و مرجع ذلک الی انه تعالی یزکی اعمالهم فلا یناقشوا فیها بالمؤاخذه. اصلا خدا به نقایص عملشون توجه نمیکنه. این اولی محصولی که اینا میچینن، یعنی تمام اعمالشون رو به بهترین شکل پاداش میده، به شکل بهترین عمل همه اعمال رو به مرغوب ترین و عالی ترین شکل خریداری میکنه. علامه میفرماید که فی جهات توجب و نقصها و انحطاط قدرها، اون جهات نقصی که در عملشون هست که باعث کاهش ارزش عمل میشه، همه رو خداوند چشم پوشی میکنه، عمل رو تزکیه میکنه، به بهترین شکلی عملو خریداری میکنه. پس حسن رو هم احسن میخره. خب اینا اعمالشون حسنه، اعمال قبیح که ندارن که، رجالی هم که لا تولی هم تجارت و ملا بیمون از ذکره، اما حسن اونها رو هم احسن میخره. بعد میفرمد تاییدش، تایید مطلب اینه که ممکنه یکی بگه خب ممکنه این عمله خیلی ارزش احسن نداشته باشه. میفرمد بحث ارزش عمله نیست، والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا بدون حساب رزق میده. اینجا بحث حساب کتاب در مورد اعمال اینا نیست. اصلا اصولا تو دنیای ما اگه یه کسی یه ساعت کار کنه اجرتش چقدره؟ مادام العمره، وقتی یه ساعت با آدم مادام العمر که پول نمیدن که بگن چون اینجا یه ساعت کار کردی تا آخر عمرت ما بهت پول میدیم. این اجرت اعمال دنیا مادام العمره، همه یه فاکتور رو کسی در نظر بگیره بین پاداش و بین عمل هیچ تناسبی نیست، چون عمل محدوده، پاداش نامحدوده. خب این یه مدتی عمل کرده، از اون طرف خداوند تا خدا خدایی میکنه داره پاداش عمل میده. اینجا میفرماید که سندش هم این تیکه سوم آیه است که میفرماید والله یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی ملاک این روزی بی حساب مشیت الهیه، نه ارزش خودمون عمل. بعد عجیب ترش اینه که تو فراز دوم میفرماید و یزید هم من فضله، تازه از فضل خودش دیگه چه چیزی دیگه میمونه؟ هر عملی یه درجاتی داره، اون عالی ترین درجهش احسنه، خداوند پاداش احسن رو میده، بعد همه اینا تازه میفهمد و یزید هم من فضله و از فضل خودش تازه میافزاید. یعنی دیگه اینجا چه اتفاقی میفته؟ علامه میفرماید که اینجا با کمک تعابیر دیگه‌ای که در آیات دیگه میاد یک معنای بسیار عجیبیشون اظهار تعجب میکنه از این معنا فهمیده میشه. میفهمد در موضع دیگه‌ای که اون موضع سوره قاف آیه 35 داریم که لهم ما یشاؤون فیها، اینم از آیات خیلی کلیدی و خیلی تعجب برانگیز در توصیف آینده است. قرآن کریم وقتی بهشت رو میخواد توصیف کنه میگه لهم ما یشاؤون فیها، هر چی که بخوان برای اونها هست. خب الان توی این دنیا تمام انسان‌ها یه حاجت واحد دارن، یعنی آدم به چه دلیلیه که هرگز سیراب نمیشه؟ اون غایت که در نظر میگیره چیه؟ مثلا خب الان اگه 1,000,000 تومان به من پول بدن من خوشحال میشم، ولی اگه 10,000,000 تومان بدن خوشحال‌تر میشم. چرا 10,000,000 آدم خوشحال‌تر میکنه از 1,000,000؟ البته بقول این اخوی ما چند سال پیش شوخی میکرد، میگم این بچه من که بزرگ بشه میگه بابا 1,000,000 تومان بده برم یه ساندویچ بخرم، میگم پسرم بیا 1,500,000 تومان بگیر یه نوشابه هم باش بخور. ما هنوز چون تو عددهای قدیمی هستیم با 1,000,000 و 10,000,000، حالا مثلا ولی خلاص بالاخره 1,000,000 بدن خوشحال میشیم دیگه، حالا 10,000,000 بدن بیشتر خوشحال میشیم، حالا اگه 100,000,000 بدن چرا وقتی که عددش اضافه میشه ما خوشحال‌تر میشیم؟ دلیل این خوشحالی ما اینه که ما یه خواسته ها و حاجاتی داریم، یه نیازهایی داریم، هر چقدر عدد اون پول بالاتر میره اون خواستمونو بهتر میتونیم اجرا کنیم. مثلا با 10,000,000 تومان نمیتونیم اگه ماشین نداشته باشیم یه ماشین بخریم، ولی با 100,000,000 تومان میتونیم یه ماشین بخریم. حالا اگه مثلا شد 500,000,000 تومان میتونیم یه ماشین خیلی خوب بخریم. یعنی اون چیزی که خواسته ماست، خواسته ما اینه که ما آنچه را که میخواهیم بخریم. ما همیشه چون بی پولیم همیشه محدودیم دیگه، آنچه که میخوایم نمیتونیم بخریم، میریم با پولمون اندازه میکنیم، خیلی وقت خیلی چیزا رو نمیتونیم بخریم، خیلی چیزا رو هم یه ارزم به حضور شما که امور بزرگ زندگیمونه، حالا چیزای کوچیک‌تر نه. پس در نتیجه ما در تمام فعالیت‌هامون یه چیزی تو دلمونه که اونو میخوایم سیرابش کنیم. تو دل ما اینه که ما میخوایم اونجوری که دلمون میخواد زندگی کنیم، یعنی میخوایم آنچه که میخوایم بتونیم انجام بدیم. قرآن کریم میگه این اتفاق در بهش میفته، لهم ما یشاؤون، آنچه که بخواهند برای آنها هست. خب حالا آنچه که ما میخواهیم چیه؟ شما تصور بفرمایید هر نعمتی که توی عالم هست که ما دوستش داریم ما میخواهیم دیگه. این تیکه بعدش چیه؟ ولدینا مزید، یعنی چی دیگه؟ بالاتر از این چیزی نداریم که، بالاتر از این که ما هر چه که میخواهیم هست. چیه که دیگه قرآن میگه ولدینا مزید؟ اون چیه؟ علامه میفرماید که این مزیدی که آیه میگه ماورای مشیت ایناست، یعنی یه چیزی که دیگه اینا سر در نمیارن ازش که بخوانش، چون آدم هر چیزی که ازش سر در بیاره میخواد دیگه. میفرماید این آیه دلالت میکنه بر این که، حالا مثال دیگری هم داره، اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم، این سوره زمره، میگه برای متقون آنچه که بخواهند در نزد پروردگارشون هست، ذالک جزاء المحسنی. یه جای دیگه میفرماید ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اون جنت جاودانه که به متقیان وعده داده شده که کانت لهم جزاء و مسیرا، جزاء و پایان سیر و سیرورتشون اونجاست، لهم فیها ما یشاؤون خالدین، آنچه که بخواهند در اونجاست جاودانه. باز یه جای دیگه داره لهم فیها ما یشاؤون، اینا همه تعابیر واحدیه که داره بهشت رو توصیف کنه. بهترین توصیف بهشت اینه، یعنی دیگه از این توصیف عالی‌تر و جامع‌تر ما نداریم. حالا هر شما این جناتون تجریمن اونا همه توی دل اینه، آنچه که بخوان هست. اونا خیشون میفهمد که این مزید چیه؟ فهازل مزید، این مزید بر مشیت، الذی هو وراء جزاء الاعمال، امر اعلا و اعظم، یه چیزی عظیم تر از اونیه که مشیت بهش تعلق بگیره، چون مشیت به اون چیز تعلق میگیره که انسان درکش میکنه. چیزی رو که انسان درک میکنه در حدود ظرف وجودی خودشه، چون در هنگام ادراک خود انسان ظرف اون شیئی میشه که داره ادراک میکنه، اون مدرک در وجود خود انسان جا میگیره، آدم میشه ظرف، اون میشه مظروف. مثلا ادراک اینه، در ادراک شما ظرف اون شیئی هستید که ادراک کردین. حالا اگه یه امری بود که نامحدود بود چطوری میشه ادراکش کرد؟ لذا میفرماید این امری اعلا و اعظم از اینه که مشیت انسان بهش تعلق بگیره یا سعی و تلاشش به اون برسه. و هازا اعجب ما یعده القرآن یا یعده القرآن للمؤمنین و یبشرهم بهی. یعده یعنی میشماره، یعده یعنی آماده میکنه، حالا هر کدوم که باشه. عجیب ترین چیزی که خدا به مؤمنین بشارت میده اینه. بعدشون میگه فعجد تدبر فیه، خوب تو این موضوع تدبر کن که این چیه که ما برای مشیت خواسته انسان. بعد میفرماید که پس این بند دوم آیه. بند سوم میفرماید والله یرزق من یشا به غیر حساب. این در تعلیل اون قسمت قبلی، یعنی چرا اینطوری میشه؟ میگه مشیت خدا اینه، نه اینکه عمل اونا شایسته این پاداشه. والله یرزق من یشا به غیر حساب، این تعلیل دو تا جمله قبله. از اول آیه هم گفت یهد الله لنوره من یشا، خدا هدایت میکنه با نورش هر کیو. این مشیت الهیه که اینطور اتفاق میفته. حالا جمع‌بندی از این بحث بخوام بکنیم، میفهمد محصله او انهم عملوا صالحا. محصل این آیه اینه که اینا عمل صالح انجام میدن. و کان لهم من الاجر ما یعادل عملهم، و اجرشون هم معادل عملشونه. قرآن میگه و توفیه کل نفس ما عملت، هر کسی هر کاری که انجام میده به اندازه اون کارش بهش پاداش داده میشه. توفی توی قرآن به معنی پاداش کامله، پاداش کامل دادن رو میگن توفی. و ما فی معناه، پس تا اینجا این یک، یعنی پاداش کامل که سر جای خودش. لکن نه تعالی یجزیهم به کل عمل من اعمالهم جزاء احسن. مرحله دوم اینه که نه تنها توفی میشه، یعنی تمام پاداش داده میشه، بلکه تمام پاداش به ازای احسن اعمال داده میشه. یعنی ولو اینکه اینا اعمالشون در دل اعمالشون اعمال حسن هم باشه، اونم احسن حساب میکنن. فی باب ایمن غیر ان یداق فل حساب، تو حساب کتاب خدا مداقه نمیکنه و ورق نمیزنه ببینه احسن کدومه حسن کدومه. فهازهی موهبتون، این یه موهبت. ثم یرزقهم امرا هو اعلا و ارفع من ان تتعلق بهی مشیتون. و بعد در مرحله سوم چیزی اعلا و ارفع از این که حتی اینا بخوان اونو. اینا حتی ادراک این خواستن اونو ندارن، اونو بهشون میده که لدینا مزیده، که حالا اون چیه؟ اون لازم دارن که حتما باید خود حق تعالی باشه، احتمالا وسال حق تعالی است، حالا نمیدونم دیگه، ایشون چیزی نگفت. من غیر ام یملک المرزوقون منه شیئا، اینا نه مالک اونن نه مستحق اونن، محض مشیت لطف الهیه. خب این گروه اینایی که نور و سماوات و الارض شامل حالشون شد. حالا گروه دوم والذین کفروا. خب اینا رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله، این توصیفشون بود، اون حالاتشون بود، اون عاقبتشون بود. حالا کفار چگونه؟ میفرماید الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. لغت سراب همون لغتی که در فارسی هم استعمال شده، دقیقا همون معنی که ما در فارسی میگیم عربی هم همونه. البته خیلی از اوقات لغات که ما در فارسی استعمال میکنیم معانیش با عربی متفاوته، همین باعث میشه که ما تو ترجمه دچار اشتباه بشیم. ولی این اینجا نه، همون چیزی که ما در فارسی میگیم سراب این است که شما در بیابان از راه دور یه منظره میبینید، یه مثلا واقعی سرسبزی، یه برکه آبی، ولی وقتی که به اونجا میرسید میبینید چیزی در کار نیست. این میگن سراب، در لغت عرب هم میگن سراب. قیوقا هم که به زمین مسطح میگن، زمان هم که یعنی آدم تشنه. حالا قرآن کریم داره چیکار میکنه؟ قرآن کریم داره طبق همون روال اون آیه قبل که یک تمثیل برای نحوه هدایت الهی به کار برد، برای توصیف حال کفار که بعد در انتهای آیه علامه میگه این کفاری که اینجا میگه کفار اصطلاحی نیستن، خود ما هم جز اینه، هر کسی این ملاکاتش باشه، این کفار اصطلاحی نیست که کافر مثلا حقیقتا، ما هم هستیم. میفهمد که این گروه رو داره توصیف میکنه با یه تمثیل. اینا رو داره به کی تمثیل میزنه؟ میگه اینا مثل کسای اعمال کفار مثل یک سراب در بیابانه که انسان تشنه اونو آب فرض میکنه. حالا میفرماید که بعد از توصیف اون گروه قبلی اینطور اینا رو توصیف کنه: شبه اعمالهم و هی التی یأتون بها، اعمالی که کفار انجام میدن، چه اذکاری که انجام میدن، چه اعمالی که برای تقرب به بت‌ها و آلهه انجام میدن و امثال عباداتشون، عمل اینها رو به سراب تشبیه میکنه. خب در تشبیه همواره وقتی شما دو تا چیز رو به هم تشبیه میکنی، یه وجه شبهی بعد این وسط باشه که در هر دو باشه دیگه. مثلا وقتی که علی رو به شیر تشبیه میکنید، وجه شبه مشترک شجاعته. شیر شجاعه، اینم شجاعت داره، این میشه وجه شبه مشترکش. اینجا وجه شبه چیه؟ اینجا ایشون میفرماید که وجه شبه اینه که سراب چیزیست که حقیقت نداره. از سرابو به سراب دقیقت یحسب الانسان ما ولا حقیقت له، سراب اونی که حقیقت نداره. سراب نه هست نه رافع آتشه، آتش واقعیه اما سراب رفع آتش نمیکنه. اون وقت آیه میگه یحسب الظمآن ما، خب ما هم ممکنه که از کنار جاده رد بشیم یه سرابی ببینیم ولی به سمتش نریم، اما تشنه به سمت سراب حرکت میکنه. پس اینجا یه تشنگی هست، این تشنگی واقعیه، یه سرابه که غیر واقعیه، یه تلاش داره اتفاق میفته. این شخصی که قرآن بهش میگه کافر داره تلاش میکنه برای رفع یک نیاز واقعی، اما داره به سوی یک رافع نیاز غیر واقعی حرکت میکنه. به سوی یک رافع نیاز غیر واقعی داره حرکت میکنه. میفرماید که حالا اینجا یه لطافتی هم تو آیه هست، آیه به اینجا ختم نمی‌کنه. می‌فهمد حتی اذا جاءهو، وقتی که بهش میرسه، لم یجده شیئا، هیچی پیدا نمی‌کنه. پس خیال می‌کنه که آبه، حرکت می‌کنه به سمت آب، تشنگیش واقعیه. میرسه به اونجایی که در سرابش دیده بود که آبه، چیزی پیدا نمی‌کنه که تشنگی رو برطرف بکنه. بعد یه تعبیر دوره عجیبی اینجا هست. می‌فهمد فوجد الله عنده، خدا رو اونجا میاده. علامه اینجا به یه نکته خیلی ظریف اشاره میکنه از عبارت آیه. ما توی لغت عرب میتونیم بگیم که مثلا الان که رسیدیم به اینجا میتونیم بگیم بلغنا، ما رسیدیم به بیت. مثلا برای رسیدن به جای از عبارت بلغه یا مثلا وصله استفاده میکنن، میگن وصلنا البیت، بلغنا البیت. اما اگه من بگم که بلغنا، ما رسیدیم، حتی بلغه رو برای زمان هم به کار میبرن. مثلا وقتی به روز جمعه برسیم میگن بلغنا یوم الجمعه، رسیدیم به روز جمعه، هم برای زمان به کار میبرن هم برای مکان. یا مثلا وصلنا المدینه، به شهر رسیدیم. اما آیه نه بلغه میگه نه وصله، جاء میگه. چرا؟ چون فرق جاء با اون دوتا اینه که در جاء آمدن میگیم جاء اومد، یعنی منتظر بودیم بیاد. در فعل جاء یه نفر اونجا منتظرشه. حالا شما تشبیه و ملاحظه فهمید، یه تشبیه مرکبه، یه آدم تشنه، تشنگی واقعیه، یه سراب، سراب غیر واقعیه، یه تلاشی که از این آدم تشنه که تشنگیش واقعیه به سمت سراب داره اتفاق میفته، از فعل جاء استفاده میشه. معلومه یکی هم اونجا منتظره، که البته این اونو قصد نکرده، این آبو قصد کرده. این میرسه به اونجا، آن چرا که قصد کرده نمیابه، یعنی آبو، ولی خدا رو میابه. فوجد الله عنده فوفاه و حسابه. حالا چرا؟ علامه میفرماید که این که از جاء استفاده کرده، ایما و اشاره است به این که الا ان هناک من یرید مجیئه و ینتظره، یکی اونجا منتظرشه. اون کیه؟ و هو الله سبحانه و لذالک اردفه به قوله. به همین خاطر در ادامه آیه میفرماید که فوجد الله عنده فوفاه و حسابه، خدا رو اونجا میابه و خدا حسابش رو کامل پرداخت میکنه. افاده ان هؤلاء، حالا شما ببینید، میگه این مفهومش اینه که این گروه یریدون به اعمالهم زفر به امر تبعثهم نحبه و فطرتهم، همه تشنه، همه نیازمندن. الان از هر کسی سوال کنی که مثلا چرا داری حرکت میکنی، میگه چون، یه دلیلی داره دیگه. چرا میری دانشگاه؟ چون مدرک میخوام. خب نیازه دیگه. چرا مثلا میری دانشگاه؟ چون علم میخواد. خب اینم علمم یه نیازه. چرا مثلا فلان جلسه شرکت میکنی؟ چون دنبال معنویته. اینم یه نیازه. چرا سر سفره نشستی؟ چون گرسنمه. خب گرسنگی یه نیازه. دائما تمام حرکات انسان ها به سوی رفع یک نیازه، به سوی دستیابی به یک کمالیه که بهش نیاز دارن که اونو ندارن، میخوان بهش دست پیدا کنن. پس همه نیازمندن، همه در حال حرکت به سوی رافع نیازن، منتها هر کسی این رافع نیازش رو یه مصداقی براش داره. یکی رافع نیازش پوله، یکی رافع نیازش مدرکه، یکی رافع نیازش کتابخونه جمع کردنه، یکی رافع نیازش معنویته، هر کی یه چیزی داره به عنوان رافع نیاز. خداوند میفهمید که رافع نیاز هیچ کدوم از اینا نیست. رافع اینا همه سرابه. دلیل سراب بودنش هم اینه که هر کسی وقتی که میرسه به آنچه که هدف گرفته، حالا یه عده نمیرسن، یه عده میرسن، آدم به هرچی که میرسه سیرش نمیکنه. کی به کجا توقف کرده؟ هر کی چی آدم سیراب میکنه؟ کدوم عرض شود که مقطعی که انسان بهش میرسه دیگه آدم میگه خواه کفایت میکنه دیگه، همین مقداری که داریم کافیه، آدم سیر نمیشه. اگرم که مثلا کفایت کنه از روز زور تنبلیه، بسه دیگه، حوصله دیگه نداره مثلا بره کار کنه، پول جمع کنه، به همون که داره اکتفا میکنه، ولی توی دلش بهمون راضی نیست. توی دلش اگه یه امکان بالاتری باشه، آرزوی اون امکان بالاتر رو داره، از اینی که خودش داره خیلی راضی نیست، آرزوی اونو داره، مگه یه خاصی از مؤمنین خاص. ایشون میفرماید که داستان اینه که فطرت و جبلی انسان، سنگ نوشته انسان رو به سمت یک نیازی داره حرکت میده. اگه یه عنوان جامعه بخوایم براش بذاریم، اون نامش سعادت. از هر کیم بپرسی همه دنبال اینن دیگه، میگه سعادت، دنبال بدبختی که نیست، دنبال سعادته. هدفش از اون هدفی که هدف گرفته سعادته. میگه فطرتش به سمت سعادتی که هر انسانی توی فطرتش به سوی اون حرکت میکنه داره میکشتش، و اعمالش هم برای رسیدن به اون تنظیم میکنه، ولی بهش نمیرسه. نه آلهه سیرابش میکنن، نه اسباب و عللی که دور خودش جمع کرده سیرابش میکنن، تا اینکه یه اتفاق دیگه هم میفته تو این مسیر برای انسان. بله الذی ینتهی الیه اعمالهم و یحیطه بها و یجزیهم هو الله. این کجاست؟ لحظه مرگ. لحظه مرگ وقتی فرا میرسه، تمام آن چرا که هم کسب کرده همه از دستش میره. بعد از مرگ آدم چی رو با خودش میبره؟ قرآن میگه تقطعت به همول اسباب، تمام رشته اسباب و علل پاره میشه، مدرک میره، عنوان میره، اموال میره، فامیل و دوست میره، بیع و شرا میره، امکانات همه از دست انسان میره. اینجا میفرماید که حالا پرده برداشته میشه، خدا رو مشاهده میکنه. اینجا میبینم آنچه که در زندگی رافع نیاز واقعیش بود، حق تعالی بود. شما دقت فرمودین که در قرآن یه آیه عجیبی هست، خیلی کوتاهه، میگه که در قیامت یه عده میگن که وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. وا حسرتا، این وا حسرتا یعنی وای بر ما، چقدر باید حسرت بکشیم، علی ما فرطت و از دست دادیم، فی جنب الله، در کنار خدا، کنار خدا بودیم. این مثل این میمونه که ما مثلا یه ساختمون زندگی کنیم، طبقه بالامون یه آقایی باشه 20 سال با ما همسایه باشه، مثل این روزگارهایی که الان تو تهران همسایه از همسایه خبر نداره، بعد اون آقا از اونجا بره به ما میگن که خانه خمیر، میدونی این کی بوده؟ این علامه طباطبایی بود. خب ما میذاریم تو سر خودمون دیگه، میگیم 20 سال ما علامه طباطبایی طبقه بالای ما بود، ما نفهمیدیم. میگه من یه عمر تو دنیا کنار خدا بودم ولی نفهمیدم. وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اینجا علامه میفرماید که اونجا وقتی پرده برداشته میشه، خدا حسابشون رو توفیه میکنه، یعنی به طور کامل بهشون پرداخت میکنه. ففل آیت تشبیه و اعمال هم به سراب. میگه در این آیت، حالا شما الان ملاحظه میفرمایید که پس این آیه مربوط کفار نیست، مربوط به همه انسان هاست الا قلیلی هست. چون همه همینن دیگه، همه دنبال یه چیزای دیگه میرن تا آخر عمرشون. و بعد ففل آیت تشبیه و اعمال هم به سراب، اعمال رو به سراب تشبیه کرده، پس یعنی عملشون قایت نداره. خودشون رو به تشنه تشبیه کرده، پس تشنگی واقعیه که دنبال آب میگرده، آب گوارا میگرده. ولا یسقی الی مولاهو، اما به مولای خودش گوش نمیده که داره نصیحتش میکنه و دعوتش میکنه به شرب. بل خب شما الان ملاحظه کنید مولا چی داره میگه؟ ما چقدر این آیه رو شنیدیم؟ در من بیچاره که اثر نکرده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب همه دنبال اطمینان قلبن، همه میخوان آرامش، غیر از اینه آرامش میخوان همه. یه آرامش پیدا بکنیم. خب این آرامش کجاست؟ میگه الا، قرآن میگه به ذکر الله، حصر میکنه. تقدیم جار و مجرور مفید حصره، نمیگه الا تطمئن القلوب به ذکر الله. خب آدم با آب تشنگیش برطرف میشه، خب با چایی هم تشنگیش برطرف میشه، اما اگه شما مقدم کنی بگی با آب تشنگی برطرف میشه، این معنیش نگه این با هیچی دیگه تشنگی برطرف. نمیگه الا تطمئن القلوب به ذکر الله، میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این ذکر الله یعنی چی؟ ذکر یعنی مثلا سبحان الله، یعنی ذکر الله یعنی این که هیچ مؤثری در عالم نیست جز خدا. تمام قرآن ذکر اللهه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله ذکر الله، هو الحی القیوم ذکر الله، له ما فی السماوات و ما فی الارض ذکر الله، که اگه اینا به قلب انسان جاری بشه میشه ذکر الله. ایشون میفرماید که مولایی که داره نصیحت میکنه، به شرب دعوتش میکنه، میگه آب اینجاست، آب توحیده نه شرک، اما یحسب و سراب ما ان، این سراب آب تصور میکنه، یسیر و الیه به سمت سراب سیر میکنه، و یقبل و نه و او تمام اقبالش با همه وجود به سمت سرابه، و تشبیه و مسیر هم الالله سبحانه، و این که میگه دارم این مسیر رو تشبیه میکنه، میگه به خدا میرسه، میگه این مقصودش حلول عجله، رسیدن مرگ. البته در این هنگام مرگ چشم باز میشه، ولی این چشم باز شدن دیگه فایده نداره، یعنی این باید برای استفاده از اون زمینه فراهمیت نکرده. و عند ذالک تمام الاعمال، عمل که دایره مربوط به کار انسان بوده و محصول آینده به اون ارتباط داره، دایرش بسته میشه، به زمان سائر الی السراب، این تشنه که داشت به سمت سراب حرکت میکرد فرصتش به پایان میرسه، اذا ناگهان جاءهو، اذا جاء، وقتی که مرگ سراغش میاد، و عندهو مولاهو، اون وقت چشم باز میکنه، مولایی که نصیحتش میکرد و به شرب آب دعوتش میکرد اونو مشاهده میکنه. خب انبیا همه نصیحت کردن، اینجا مسخره کردن، اونجا میرن میگن یا لیتن تخستم ار رسول سبیلا، اینجا انبیا رو مسخره کردن، اونجا میگن ای کاش ما یه راهی با پیغمبر داشتیم، یا لیتن لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو دوست خودمون نمیگرفتیم، و امثال ذالکی که قرآن از اینا تعبیر میکنه. فهالا هاولای قومون، اینا یه گروهی هن. از این عبارتشون معلوم میشه که ما یعنی من و امثال من جزشونیم. اولهو ان ذکر رب داریم، اینا از ذکر الله در مشغول کار دیگه بودن، لحو یعنی مشغول بودن به کار دیگری، ول اعمال صالحه هادیت الی نوره، اون عملی که به اون نور الهی اینها رو هدایت میکرد و سعادتشون در اون بود، و حسبو ان سعادتهم عند غیرهی، تصور میکنن سعادت در نزد آله هست، حالا هنوز نگفته که ما اونجا زیناییم، فعلا داره اون کفار رو میگه که با آلهه سر کار دارن، و اعمالی که به آله، لذا عکب بو علی تلکل اعمال سرابیه، کارشون فقط این بود که افتاده بودن، که عکب بین افتاده بودن روی این کار، که فقط همون اعمال سرابی رو انجام میدادن، تا عجلشون رسید میبینن هیچی در دستشون نیست. بعد در پایان جمع‌بندی میگه والله سریع الحساب، خدا سریع الحسابه، یعنی این احاطه به اعمالشون برای خدا قلیل و کثیر و حقیر و صغیر و اینا هیچ تفاوتی نداره، حسابش به سرعته. اون وقت علامه اینجا میفرماد ورنم بدان، این تعبیری که ایشون میگه به بسیاری از تعابیر قرآنی میخوره، یعنی شرک هم میگیره، کفر هم میگیره، اون وقت همه اینا شامل حال مثلا انسانای امثال بنده میشه. میفرماید که ورنم ان الایه و امکان ظاهرها بیان حال کفار، گرچه این آیه در ظاهر داره حال کفار رو میگه و مشرکین و وثنیین و اینا، لکن البیان جارن فی غیرهم، در دیگران هم جاریه، فان الانسان کائنا من کان، هر کی که باشه، یرا لنفسه سعادتا فی الحیات، هر آدمی دنبال یه سعادته، یه چیزی برای خودش سعادت میدونه، ولا یرتاب ان الوسیله الی نیلها اعماله، و هیچ شکی نداره که رسیدن به این سعادت یه اعمالی میخواد، بعد یه کارای انجام بده تا به این سعادت برسه، التي يأتي بها، فإن كان ممن يقول بالصانه و يراه المؤثر، اگه اعتقاد به صانه داشته باشه اونو مؤثر بدونه، در دستیابی به این سعادتش از اعمالی استفاده میکنه که رضایت اونو تحصیل بکنه، و إن كان ممن ينكره، اگر منکر صانه باشه تأثیر رو در نزد دیگران جستجو میکنه. حالا ما منکر صانه در اعتقاد نیستیم، ولی در عمل ما تأثیر جای دیگه جستجو میکنیم. فهؤلاء يرون المؤثر الذي بيده سعادت و حیات غیر او تعالی، اینا اونایی که آنچه را که در حیات سعادتشون موثره در دست غیر خدا میبینن، ولا مؤثر غیره، غیر خدا هیچ موثری نیست. و یرون مساعیهم الدنیویه موصل لهم الی سعادتهم، تلاش های دنیایشون رو راه رسیدن به سعادت میدونن. و لیست الا سراما، در حالی که تلاش اینا جز سراب هیچ نیست و حقیقتی نداره. ولا یزالون، دائما این گروه یسعون تلاش میکنن، حتی اذا تم ما قدر لهم من الاعمال، تا فرصتشون به پایان برسه، به حلول آجال. و آینو انما کان یتمنون منها معاینتا میبینن، یعنی با چشم میبینن، یعنی مشاهده میکنن که آنچه را که آرزو داشتن لم یکن الا طائف و خیالن، یه مش خیالات بود جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایار. اونجا علامه میگه چه دارد جهان جز دل و مهر یار، جز توده هایی ز پندارها. پندارها همین پنداراست، مالکیت و زوجیت و ملکیت و ریاست و اینو پندارهای ماست دیگه. الا طائف و خیال او حلم و نائمن، خواب شیرین یه آدمی که داره رویا میبینه در. و عند ذالک یوفیهم الله حسابهم والله سریع الحساب، اینجا اونجایی که خداوند حسابشون رو به طور کامل بهشون توفیه و پرداخت میکنه و خداوند سریع الحسابه. این تشبیه اولی که برای توصیف حال این گروه خداوند ذکر میکنه. حالا یه تشبیه دوم هم هست که تشبیه میکنه اینا رو کظلمات فی بحر لجی، اون دیگه خیلی عجیبه، یخشا و موجون من فوقهی، موجون من فوقهی سحابون، که حالا این انشالله برای تعابیر بعدی عرض میکنیم. حالا یه تکمله کوتاه هم اینجا اضافه کنم به انتهای بحثم، اون که حالا اگر یه کسی اینجوری نبود، این داستانی که الان اینجا گفته شد به معنی اصلا ترک عمل نیست، به معنی ترک غایته. یعنی چی؟ یعنی ما الان عمل رو، این عملی رو که انجام میدیم در صورت موحد بودن باید همین عمل رو انجام بدیم، زندگی همینه. همه موحدین عالم همین شباهت به همین مشرکین داشته زندگیشون، همه آب میخوردن، همه غذا میخوردن، همه زندگی میکردن، همه شغل داشتن، همه اگه میخواستن تحصیل بکنن مطالعه میکردن، دانشگاه میرفتن، حوزه میرفتن، در مدارج علمی قدم برمیداشتن. این داستانی که الان اینجا داره میگه اینا هیچ به عمل ارتباط نداره در درجه اول. در درجه اول ارتباطش با نگرش انسان به جهانه. اینا نمیگه عمل نکن، میگه عمل رو مستقل ندون، نمیگه از اسباب استفاده نکن، میگه اسباب مستقل نیستن، میگه این عالم غیر مستقله، در دست یک مستقله، فقط یک مستقل هست. شما ببین اون مستقل چی گفته. اگه اون گفت کار کن، کار کن، گفت بشین تو خونه، بشین تو خونه. اگه گفت حرف بزن، سخن بگو، اگه گفت سکوت کن، سکوت کن. پس اینجا در درجه دوم وقت عمل شکل پیدا میکنه. کدوم عمل؟ عملی که اون گفته. این دقیقا همون فرمایش امام صادق علیه السلامه که به عنوان بصری گفت اگر میخوای به اون نورانیتی که دنبالش هستی، چون این 95 سالش بود، از بچگی هم پای درس بوده، حتی اول اگه بگیم از 15 سالگی گرچه اون قدیما زودتر وارد مدارج علمی شده، 80 سال درس خونده، این سیراب نشده از این علومی که کسب کرده در تمام طول عمرش، اومده پیش امام صادق یه چیز دیگه میخواد. حضرتش فرمود که اون که تو در جان دنبالش میگردی اینا نیست. فرمود لیسل علم کسرت تعلم، اون علمی که تو میخوای به کسرت تعلم نیست، اون نوریه که خدا در قلب هر کی میخواد میذاره. بعد سر دستیابیشو حضرت فرمود، خدا رحمت کنه این عمان بصری، اونم سوال کرد که اون تکمیله به وجود اومد. حضرت فرمود که اگر اونو میخوای دو تا راه داره، فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، در جان خودت جستجو کن، نه جای دیگه، اون در خودته. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، گفت اون تو خودته. اون چیه؟ حقیقت عبودیته. عنوان سوال کرد حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت سه تا جمله فرمود. فرمود یک، خودتو مالک نبینی در آنچه خدا بهت داده. دو، برای خودت برنامه ریزی نکنی. ولی این سومی تا این دومی فوری اشکال ایجاد میکنه. سومی فرمود که جمله اشتغالت در امر و نهی الهی باشه. یعنی ببینید خدا چه برنامه ریزی کرده. خدا برای بشر برنامه ریزی کرده. اول داستان حضرت آدم میگه من هدایتی میفرستم، هر کی از این هدایت تبعیت کنه خوف و حزنی بر اون نیست. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم. پس معنی برنامه ریزی نکردن بیکاری نیست، یه برنامه خداوند ریخته، طبق اون برنامه عمل کن به مقصد میرسی. لذا داستان توحید داستان ترک اسباب نیست، که از جمله اسباب هم عمله، این همه در قرآن توصیه و عمل شده. داستان توحید داستان ترک دلبستگی به عمله. اون وقت اینجا الان ما میتونیم عرضمون رو خط کنیم به این فرمایش رسول خدا. پیغمبر خدا فرمود احدی با عملش نجات پیدا نمیکنه، گفتن حتی شما یا رسول الله، فرمود حتی. بعد این آیه رو تلاوت کرد به عنوان سند، لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل و رحمت خدا نبود، ما زکا منکم من احد. در لغت عرب به این من میگن من زائده، این وقتی میاد حتی یه نفرم از زیر پرش در نمیره. ما زکا منکم من احد، احدی از شما تزکیه و پاکیزه نمیشد. گفتن حتی شما، فرمود حتی من، احدی با عملش نجات پیدا نکرد. اما این معنیش نیست که عمل نگو، خود پیغمبر در صدر عمل بوده، امیرالمومنین عمل میکرده، امام سجاد گفت کتاب امیرالمومنین رو بیارید میخون، اعمال امیرالمومنین رو میخون، گریه میکرد. خود امام سجاد در قیامت وقت میگن عین زین العابدین، امام سجاد بلند میشه. من تا اینا یه جایی مثلا شما دارین قرره شده باشن به عملش، میگه ما همونی هستیم که مثلا این کارو کردیم، مثلا نداریم تو تعابیر اینا. اینه که داستان از این قرار، داستان توحید. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد.
اللهم صل على محمد.